بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ادامه این سلسله از برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، وارد بررسی مختصات مشخص استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران شدیم. رفیق شالگونی 6 حلقه مهم از این استراتژی را برشمردن که گفتگوهای هفته های قبل به حلقه اول یا دموکراسی از پایین و حلقه دوم سازمانیابی کارگران و زحمتکشان به عنوان کنشگر اصلی استراتژی سوسیالیستی با در سطوح اقتصادی، فرهنگی، نظری و سیاسی پرداختیم. در برنامه امروز به حلقه سوم این استراتژی یا تأمین اجتماعی فراگیر خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
کاران و رفقای عزیزتون زنده باشید، در خدمت هستم.
رفیق شالگونی، به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم، ابتدا اجازه بدیم به مقوله تامین اجتماعی بپردازیم. تامین اجتماعی چیه و شامل کدوم از این عرصه‌های زندگی اجتماعی در یک جامعه است به نظر شما؟
ببینید، تامین اجتماعی اساسش اینه که انسان حق حیات و حق شکوفایی داره و این طبیعتاً با به اصطلاح اون منطق طبقاتی که هر کس ندارد باید گرسنه بماند، هر کس ندارد باید در واقع بیرون بخوابد، هر کس ندارد نباید بی سواد بماند و اینها مباینت داره. طبیعتاً این مبارزه، این مسئله به اصطلاح تأمین اجتماعی، منطقش اساساً منطق سوسیالیستیه. منتها واقعیت اینه که از طریق مبارزات کارگران و زحمتکشان میتونه تحمیل بشه به سرمایه‌داران در جامعه سرمایه‌داری. علتش اینه که در واقع اکثریت عظیم مردم واقعا وقتی که به اصطلاح بتونن خودشون رو سازمان بدن، حتما میخوان خواسته هاشون رو مطرح بکنن. تأمین اجتماعی یکی از مسائلیه که در واقع همه افراد انسانی رو به عنوان افرادی برخوردار از حقوق اجتماعی و حقوق اجتماعی به اصطلاح برابری در به اصطلاح حق حیات و حق زیستن و شکوفا شدن میدونه. و البته همون چه اشاره کردم، منطقش با منطق سرمایه‌داری و هر جامعه طبقاتی فرق داره. این از طریق مبارزات کارگران میتونه تحمیل بشه به اصطلاح جامعه طبقاتی، همونطور که مثلا در قالب کشورهای اروپایی و مخصوصا کشورهای اروپای غربی میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم عملا تأمین اجتماعی تا حد قابل توجهی در واقع بسیار چشمگیر هستش و تحمیل شده بر این جوامع و این در نتیجه این شکوفایی انسان‌ها، حق حیات انسان‌ها و اینها محترم شمرده میشه. البته در کشورهای دیگر سرمایه‌داری، حتی سرمایه‌داری‌های پیشرفته مثل آمریکا و فلان، اینطور عمومیت یافته نیست، ولی در به اصطلاح جوامع اروپای غربی مخصوصا این مسئله مهمه. قبلا یه بارم اشاره فکر کنم در همین صحبت‌هایی که داشتیم کردم و اینا، همین تأمین اجتماعی باعث شده که آماری وجود داره در رابطه با سلامت و طول عمر زحمتکشان در اروپای غربی در مقایسه با آمریکا. به اصطلاح این یه نفر از اونهایی که مطالعه کرده، خودش پزشک محقق اجتماعی، اینا یه چیز حرف به اصطلاح آمار قشنگی رو مطرح میکنه. اون عبارت از اینه که طول عمر کارگران در اروپای غربی به طور میانگین 10 سال از آمریکا بیشتر از طول عمر کارگران در آمریکای شمالی رو میگه.
بله.
این در نتیجه همین مسئله تأمین اجتماعی و غیره هست. اینو اگه توجه داشته باشیم متوجه به اصطلاح اون فرق واقعا زندگی و به اصطلاح حق حیات مردم میشیم دیگه. که و همینطور به اصطلاح باسوادی، به اصطلاح مسکن و غیره و غیره به عنوان حقوق اجتماعی تحمیل شده به این جوامع و اهمیتش رو حالا در خیلی از حوزه‌ها میشه دید. همین آدم در یکی از تحقیقات خودش نشون میده که در دوره جنگ جهانی دوم که انگلیس در واقع زیر بمباران‌های آلمان نازی بود، برای اینکه دولت انگلیس در واقع مردم رو راضی نگه داره و در واقع به حمایت مردم تکیه بکنه، اومد به اصطلاح یک سلسله کمک‌ها کرد به مردم پایینی ها که تغذیهشون فلانشون به اصطلاح خراب نشه، به اصطلاح وضعیت پایینی ها. جالبه که در این آمار نشون میدن که در دوره جنگ جهانی دوم که وضعیت خیلی خراب بود، وضعی به اصطلاح شرایط به اصطلاح زیست کارگران و زحمتکشان و پایینی ها مثلا در انگلیس مطالعه کردن بالاتر رفته تا در مقایسه با جنگ قبل از جنگ هستن یا بعد از. این مسئله خیلی خیلی مهمیه، یعنی حق حیات انسان در یک جمله و به چه شمولش کجاهاست. خب طبیعیه که حق کار و بیکاری، حق به اصطلاح بازنشستگی، حق پیری، حق آموزش، حق بهداشت، حق مسکن، اینها به اصطلاح حوزه هایی هستن که تأمین اجتماعی در اونجا به اصطلاح اجرا نشه، عملا مردم نمیتونن در واقع به زندگیشون ادامه بدن و آسیب پذیر میشن. این مسئله مهمیه که یکی از اون تعرض‌های طبقه کارگر به طور در معنای وسیعش علیه سرمایه‌داری است که در بعضی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری جلو رفته و خیلی هم عالی بوده دیگه. این مسئله خیلی حیات.
بله رفع شالگونی شما به خوبی بهش اشاره کردین. حالا میخواستم بپرسم ضرورت تامین اجتماعی در جامعه ما کدوم ها هستن؟
ببینید جامعه ما اهمیت ویژه‌ای داره. در جامعه ما اگر توجه داشته باشیم با آمار جهت خود رژیم میده، مثلا میگن که همین الان حتی مقامات رژیم و اینها تناقضاتی دارند و اینها، ولی دارن میگن که 20 میلیون نفر از ایرانی ها حالا حاشیه نشین هستن، یعنی خانه درست حسابی ندارن یا حتی بی خانمان هستن. میبینید که در فیلم هایی که تهیه میشه و درز میکنه به خارج کشور در جاهای مختلف دیده میشه و اینها، خیلی ها اصلا جایی ندارن، میرن مثلا چادر میزنن در خیابون و فلان و اینها، مثلا در چادر زندگی میکنن یا پشت بام ها رو اجاره میکنن. حالا مثلا خیلی ها یعنی خونه نداره، رفته در پشت بام، مثلا پشت بام بعضی از خانه ها مثلا چی میکنه. خب 20 میلیون بی خانمان یا در واقع اصلا حاشیه نشین که در شرایط مستعد نیستن، نشون دهنده چه چیزیه؟ نشون دهنده اینه که ایرانی ها بخش قابل توجهشون در واقع نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران از مسکن در خور انسان محروم هستن. مسئله بعدی عبارت از اینه که در ایران فاصله طبقاتی بسیار بسیار بالاست. احتمالاً اون چیزی که بهش میگن در اقتصاد ضریب جینی، یعنی نسبت درآمد و زندگی به اصطلاح درآمد دهک پایین جمعیت نسبت به دهک بالا که بیشترین درآمد رو داره. ایران از این نظر یکی از نابرابرترین جوامع خاورمیانه بزرگ. خاورمیانه بزرگ رو وقتی میگیم، یعنی در واقع نه تنها این خاورمیانه محدود دور بر ایران، بلکه حتی شمال آفریقا رو هم در بر میگیره دیگه، توجه داشته باشید. و در این مورد احتمالا مثلا عربستان سعودی و اینها تا حدی از ایران به اصطلاح فاصله بیشتری داره، با این تفاوت که در عربستان سعودی دولت سعودی برای آنچه بتونه خودش رو نگه داره به اصطلاح یک نوعی به اصطلاح تأمین اجتماعی رو پذیرفته به پایینی ها میده، به مردم خود عربستان، نه اونهایی که کارگرند و از پاکستان و بنگلادش و نمیدونم جاهای دیگه میرن اونجا، اونا نه، اونا اصلا حقوقی ندارن. از خود عرب های عربستان سعودی مثلا برخوردارن. مثلا اینها به اصطلاح چیزهای در ایران چه چیزی به اصطلاح وجود نداره، در حالی که اهمیت مثلا در اینه که در جمهوری اسلامی اینا آخوندها وقتی به قدرت رسیدن با شارلاتان بازی میخواستن بگن که طرفدار مردم هستن. اگه یادتون باشه، شما جوانتر شاید یادتون ندونید اینو، یا میدونید یا نشنیدید خودتون مستقیم. خمینی گفت که حتی اتوبوس و فلان و به ما مجانی کنند بود و فلان رفت آمد و اینها. حالا چه شد؟ بعد آوردن این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده، اصله های 29، 30 و 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتا میگه که به اصطلاح برخورداری از تأمین اجتماعی در مورد بازنشستگی، پیری، نمیدونم غیره و غیره اینا به اصطلاح یک حق همگانی است. دقت کنید، حق همگانی یعنی که مثلا کسانی که رژیم رو قبول دارن یا مسلمانن، غیر مسلمان نه، حق همه ایرانی‌ها باید از اون برخوردار باشه. اومدن چه کار کردن؟ اصلا بیان که قانون اساسی خودشون رو رعایت بکنن، عملا این رو منتفی کردن. حالا در ایران واقعیت اینه که بخش بزرگ جمعیت عملا از تأمین اجتماعی برخوردار نیست. یک سلسله کمک‌های اینور و اونور میکنن، متأ تأمین اجتماعی معنایی نداره. بنابراین در ایران خیلی اهمیت داره که بهش توجه داشته باشیم که خود یقه رژیم رو، مخصوصا در این مقابله مردم با رژیم، خیزش گسترده و سراسری ایرانی ها که علیه رژیم برخواستن، مدام بر این مسئله تاکید کنیم که شما فقط مسئله ایتون این نیست که مثلا حجاب به اصطلاح به سر زنها به اصطلاح تحمیل بکنید و اینها بر زنها، بلکه مسئله اینه که حتی اونهایی که خودتون میگید اسلام و قرآن و پیغمبر و فلان هم به اصطلاح چیز کردن، حتی اونها رو هم رعایت نمی کنید. این اهمیت فوق العاده زیادی داره در ایران. و به توجه داشته باشید یه نکته ای رو اینو میخوام بگم که میدونید که پیغمبر اسلام در جامعه ای به قدرت رسید که میخواست قبایل رو متحد کنه، قبایل عربی مختلف عرب رو متحد کنه، و دولت هنوز وجود نداشت در عربستانی که امروز عربستان سعودی گفته میشه. بنابراین که در واقع به شکلگیری دولت با ظهور اسلام در واقع شکل گرفته در عربستان. و یکی از کارهایی که به اصطلاح در قرآن فلان خیلی وسیع دیده میشه، مدام هر جا که میگه که مثلا به خدا عبادت کنید، بلا فاصله میگه از مالتون زکات بدید. زکات یه نوع مالیات بوده دیگه. زکات که زکات از کلمه پاکیزه کردن میاد و فلان، تزکیه فلان هم از این میاد دیگه. چه چستش زکات بدید. هر جا میگه اقیم الصلاه، نماز بخونید، بلا فاصله بعد از اون میگه و آتو زکات، و زکات بدید. این مسئله مهمه. آخوندهای ما که حالا به نام اسلام و پیغمبر و فلان و اینها اومدن بر گرده مردم سوار شدن، اصلا خودشون رو متعهد نمیدونن به این ماجرا. همین الان میبینی که هی بخش خصوصی نمیدونم فلان بهمان، و اونم حتی بخش خصوصی هم نیست، در واقع خودشون میخورند و فلان و اینا. این ماجرای خیلی مهمیه که در ایران اهمیت فوق‌العاده داره، و مخصوصا در سازماندهی زحمتکشان به یک خواست کلیدیه.
بله رفیق شالگونی، رابطه تامین اجتماعی به عنوان یک حلقه از استراتژی سوسیالیستی با حلقه های اول و دوم، یعنی دموکراسی از پایین و سازمانیابی کارگران و زحمتکشان، رو شما چگونه میبینین؟ ارزیابیتون در این مورد چیه؟
ببینید، به دلها در ایران در هر جایی وقتی مردم مخصوصا پایینی ها حق رأی داشته باشن، دقت کنید، دموکراسی وجود داشته باشه، اولین کاری که میکنن چیکار میکنن؟ دموکراسی برای این نیست که برن اونجا و اینجا لطف بکنن و این عربده بکشن سر این و اونو. بلا فاصله میخوان یک از رأیشون استفاده کنن، از شرایط دموکراسی و اینا استفاده کنن، خودشون رو سازمان بدن، فشار بیارن بر دولت بر طبقات حاکم، بر پولدارها و اینها که وضعیتشون رو بهبود بدن دیگه. یعنی بلافاصله حق رأی عمومی، حق رأی پایینی ها خودش رو در این نشون میده که اونها بتونن خواسته های حیاتیشون رو به اصطلاح مطرح کنن و به آنها دست پیدا بکنن. بنابراین که دموکراسی وجود داشته باشه در جامعه که مردم بتونن متشکل بشن، مخصوصا پایینی ها بتونن متشکل بشن، بلافاصله یکی از مسائلی که پیش میاد حق رأی، که میگیم حق رأی یا دموکراسی، حق تجمع فلان، دلیلی باید داشته باشد که برای اینه که بتونن زندگیشون رو بهبود بدن دیگه. اگر این رو خواسته هاشون رو نتونن مطرح بکنن، به اصطلاح حق رأی، نمیدونم دموکراسی و تجمع به چه درد میخوره. یعنی برای اولین چیزی که همیشه به اصطلاح زندگی برای پایینی ها به اصطلاح مطرح میکنه، عبارت از اینه که بتونن بهتر زندگی بکنن، یا لااقل از به اصطلاح از فقر و فلاکت و اینها عقب نمونند و در نتیجه اونها عقب نمونند، و مثلا فرزندانشون هم بتونن از فرصت های بهتری برخوردار بشن و الی آخر. در چنین چیزی بنابراین دموکراسی خواه ناخواه به مطرح شدن تأمین اجتماعی در پایین مطرح میشه، به اصطلاح منجر میشه. به این که من اشاره کردم مثلا در اروپای غربی حتی در مقایسه با آمریکا به اصطلاح بیشتره، علتش اینه که دموکراسی جا افتاده تره در اروپای غربی تا در آمریکا. در آمریکا نه اینکه آزادی ها فلان و بهمان نیستا، آمریکا ایالات متحده آمریکا رو میگم، بلکه مسئله ای که هستش اون نابرابری های اقتصادی خیلی بالاست در مقایسه با اروپا. البته واقعیت اینه که در اروپا اگر مثلا میانگین سن زحمتکشان بالاتر از آمریکاست، به این دلیل که تونستن در نتیجه مبارزات طبقاتی خواسته هاشون رو تحمیل بکنن و به یک سلسله حقوقی دست پیدا بکنن که حق مسکن، حق به اصطلاح بازنشستگی، حق بهداشت همگانی. توجه داشته باشید که مثلا در بعضی کشورهای اروپا، مثلا از به قول به اصطلاح اونهایی که برنامه به اصطلاح بهداشت عمومی انگلیس رو حزب کارگر بودن این نوکی کردن، گفتن از گهواره تا گور، این اصطلاح از گهواره تا گور اونا مطرح کردن که مردم حق دارن که از بهداشت برخوردار. همینطور مسئله مسکن رو بکن. منتها هرچه که بیشتر به اصطلاح جلو رفته و به اصطلاح فرهنگ آمریکایی در این کشورها گسترده تر شده، این تعرض به اصطلاح اون جریان های راست طبقات و فلان و اینها بیشتر شده. این یه واقعیتی ها. مبارزه مداوم میتونه کارگر، هرچه کارگر ها قدرت سازمانیابی بیشتری داشته باشن، پایینی ها بلا فاصله خواسته هاشون رو مطرح میکنن. ضمناً این رو بگم که در خانواده های پایین، این که معمولاً این بررسی شده در اقتصاد، پایینی ها معمولاً درآمدشون بیشتر مصرف به صرف کجا میشه؟ همه جا چیزهای قانونمندی که حتی از قرن 19 هم شناخته شده بوده در اقتصاد که میگن در واقع بخش اعظم درآمد به اصطلاح زحمت کشان صرف مواد غذایی میشه. خیلی مهمه ها، بخش. بعدن مسئله مسکن، دقت کنید، این مسئله، یعنی اولا زنده بمانن، بعد پناهگاهی داشته باشن برای زندگی کردن. و حالا که ثروتمندان اینطور نیستن، نه که ثروتمندان کمتر میخورند، نه، اونقدر درآمدشون بالاست و اینها که بخش مواد غذایی و فلان نسبت کمتری در مجموعه هزینه هاشون تشکیل میده. همیشه مهمانی میدن، مهمانی میرن، فلان میکنن، بهمان میکنن، غذاهای خیلی سطح بالا میخورن و فلان، ولی اونها درصد کمتریه، بیشتر تفریحات و نمیدونم چیزهای دیگه و فلان و اینها، مسافرت ها و فلان هزینه هاشون رو تشکیل. با هم که پایینی ها این ماجرا هستش. یه کمی قدم، یه کمی جلوتر برن، اینه که مثلا بچه هاشون رو حتما بتونن به اصطلاح تحصیلاتشون رو تعمین بکنن و اینها، یا مثلا یک وقتی برای استراحت داشته باشند و فلان. اینها در اقتصاد مطالعه، در همین اقتصاد سرمایه‌داری ها، نه اینکه ضرورت هم مسلمه که مارکسیستا این اقتصاد سرمایه‌داری رو تحمیل کردن بر تئوریسین های سرمایه‌داری، ولی شناخته شده است، امری شناخته شده است. بنابراین که رابطهش اینه، به محض اینکه مردم پایین یا از دموکراسی و آزادی ها برخوردار بشن، میخوان که به اصطلاح زندگی داشته باشن، زندگی خواهنا، و اگه کار نداشته باشه یا درآمدت کافی نباشه باید جامعه تامین بکنه. مسئله سازمان یابی هم هرقدر کارگرا زحمت کشا سازمان یافته تر باشن، بیشتر میتونن خواسته هاشون و از جمله اون خواسته مسکن، آموزش، بهداشت، بازنشستگی و اینها رو تحمیل کنند. همین الان مثلا میبینید که این روزها مدام مسئله هوش مصنوعی مطرحه. بعد فرض کنید که هوش مصنوعی جلو رفت و فلان و اینها، مردم ساعات کارشون چرا نباید کاهش پیدا بکنه؟ چرا بایستی مثلا میدونید که مبارزه برای کاهش ساعات کار و در نتیجه ساعات استراحت برای زحمتکشان مسئله حیاتی بوده. حالا دیگه این که مثلا 8 ساعت در روز اگر یه جامعه پیشرفته است نمیدونم اتوماتیک میشه اقتصاد به اصطلاح بخش‌های مختلف جامعه فلان و اینها، کارگران نباید بیکار بمونند و به اصطلاح تلاشت بکشن، که بایستی خب طبیعتا ساعات کار پایین آورده بشه دیگه. اینم یکی از اون مسائلیه که هرچه بیشتر به اصطلاح سازمانیابی کارگران و زحمتکشان قوی تر باشه، بتونن فشرده تر به اصطلاح دور هم جمع بشن، خواهناها در بخش های مختلف تأمین اجتماعی پیشروی های خواهند داشت. در واقع تأمین اجتماعی است که محکیه که چقدر واقعا در این جامعه دموکراسی پیشرفته است، سازمانیابی پایین بیشتره و چقدر به اصطلاح مردم میتونند به اصطلاح از دموکراسی برخوردار بشن. این مسئله خیلی خیلی حیاتی.
بله رفیق شالگونی، برخی بر این باور هستند که ظرفیت جامعه ایران به عنوان یک جامعه حاشیه در نظام جهانی سرمایه‌داری اجازه تامین اجتماعی فراگیر رو که شما بهش اشاره کردین و تاکید کردین نمیده. حالا نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید این یه واقعیتیه که یه جامعه ای که سطح اقتصادش پایین تره خب خیلی امکانات ممکن نداشته باشه، یا یعنی نداره که بزنه. بله. منتها جامعه ایران اینطوری نیست. دقت بکنیم که جامعه ایران بیش از 100 ساله که از درآمد نفت برخورداره. حالا معلوم شده که ایران بعد از روسیه بزرگترین ذخایر گاز دنیا رو داره. دقت بکنید. بعضی ها حتی مثلا بریتیش پترولیوم یه بار یه تحقیقاتی رو به اسلام عملی کرد و فلان، در اونجا گفتن که ذخایر گاز ایران حتی از روسیه بیشتره. دقت کنید. خب به وسیله این امکانات عظیم چرا نبایستی ایرانی ها از امکاناتی برخوردار باشن که برای زندگیشون هستش؟ اگر اینها برای این نباشه که مردم به اصطلاح زندگیشون شکوفاتر بشه، حق حیاتشون به اصطلاح تأمین بشه، حق به اصطلاح آموزش و بهداشتشون، حق مسکنشون به اصطلاح شناخته بشه، بلان چه چیزی دارن؟ این یه مسئله هستش. مسئله بعدی، فکرشو بکنید ایران را مقایسه بکنید در مقایسه با کشورهای نفتی دیگر. دقت بکنید. نه اینکه اونها مثلا دموکراسی بودند، کشورهای جنوب خلیج فارس رو در نظر بگیرید، غالبشون در اونجا ساکنان اصلی، نه اونهایی که از خارج میان، مثلا در عربستان یا امارات یا مثلا کویت و اینا کار بکنن، مثلا بنگلاد اونها مثل برده کار میکنن و اینا، نه مردم اون مناطق در واقع عملا یه نوعی از به اصطلاح تأمین اجتماعی برخوردار هستن. چرا؟ این خاندانهای حاکم میدونن که اگر این تأمین اجتماعی رو به اصطلاح ندن به مردم، حکومتشون به اصطلاح نخواهد تونست پایه های محکمی داشته باشه در بین مردمشون، دقت بکنه، و طبیعتا نارضایی میتونه این خاندان ها را که همهشون هم در واقع خاندان هایی هستند که اموال عمومی رو غارت میکنند و اینها میبرند و اینها، به اصطلاح راحت بتونن ببرند. بنابراینه که یک حدی از تأمین اجتماعی در کشورهای جنوب خلیج فارس، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و فلان، عملا وجود داره. چرا ایران ما نتونه این کار رو بکنه؟ حتی در بغداد، در عراق مثلا در نظر بگیرید، حالا بعد از اینکه به اصطلاح صدام حسین افتاد و اینها، بعد این مشکلات برای عراقی ها پیش اومد و که آمریکا اشغال کرد، بعدن اون آشفتگی ها جنگ داخلی عملا شد و فلان، اون بحث دیگری. ولی واقعیت اینه که در دوره صدام عملا حدی از تأمین اجتماعی رو دولت عراق تأمین کرده بود. صدام هم میدونیم که یک دیکتاتور واقعا خوناشامی بود دیگه، ولی بهتر میدونست که برای این که بتونه به اصطلاح حکومت کنه بایستی در حدی عموم مردم رو راضی نگه داره. مثلا مسئله مسکن سازی خیلی گسترده بود، بعد حتی برخورداری از مواد غذایی به اصطلاح ارزان و فلان و اینها برخوردار بود، یه نوع تأمین اجتماعی و فلان اینا. چرا ایران ما نتونه این کار رو داشته باشه؟ یا مثلا به کشورهای آفریقا به اصطلاح آمریکای جنوبی نگاه بکنید و فلان. من عمدن این مثال ها رو میزنم که
بله.
در کشورهای آمریکای لاتین خیلی جاها وقتی که چپ ها مخصوصا قدرت رو قوی تر به دست میگیرند و اینها، واقعیت اینه که بلا فاصله مسئله تأمین اجتماعی مطرح میشه. مثلا برزیل از لحاظ چیز یه کشور خیلی بزرگیه و خیلی امکاناتی داره فلان، منتها مثل جامعه ایران منابع نمیدونم زیرزمینی و فلان ایناش با چیز نیستش. البته از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر از ایرانه، منتها همین لولا که اولین دور به قدرت رسید، بعدا عملا آمریکایی ها فلان کودتا کردن علیهش که براندازند و فلان اینا، یکی از اولین کارهایی که کرد تلاش کرد در بخش های حاشیه جامعه گرسنگی رو از بین ببره و تأمین اجتماعی رو چی بکنه. و واقعا هم همه حتی به اصطلاح آمار سازمان ملل نشون داد که وضعیت مردم واقعا بهبود پیدا کرده. بنابراین چرا نبایستی ما در ایران ما که جمعیتی داریم که درست هی خامنه‌ای میخواد که به اصطلاح جمعیت رو دو برابر کنه، 150 میلیون بکنه و فلان اینا، منتها شما اگه حق حیات نداشته باشید چطوری میخواهید جمعیتتون رو چه بکنید، بزرگ کنید، در حالی که این همه مشکلات درست کردن برای مردم و اینها. اینا مدام دارن اون به اصطلاح پایینی ها رو فشار میارن به اصطلاح چیز. در همون که اشاره کردم در ایران واقعیت اینه که امروز تأمین اجتماعی وجود نداره و به این خاطر به نظر من برخلاف اونهایی که به اصطلاح اقتصاددانهایی که معمولا از نئولیبرالیسم و نمیدونم بازار آزاد و اینها دفاع میکنند و اینها، مدام حرفشون اینه باید اقتصاد فلان بشه، ما سرمایه گذاری بکنیم و فلان. مسلمه بایستی سرمایه گذاری بشه، منتها در واقع در ایران بخش بزرگ اقتصاد ما در دست به اصطلاح نهاد ولایت فقیهه. مثلا کافیست حتی اون درآمدهای نفت و گاز و نمیدونم منابع عظیم به اصطلاح طبیعی ایران رو در نظر بگیرید، اونا رو حتی کنار بذارید، یه عالم از درآمدهای ایران به اصطلاح تلف میشه به وسیله آخوندا در همین به اصطلاح اوقاف و فلان و اینا. یه عالم از زمین ها و امکانات ما در دست اوقافه، در دست خامنه ای، حتی در بودجه دولت نمیاد. مثلا همین آستان قدس رضوی امام رضا یه عالم امکانات داره، در دوره هم که حتی در زمان شاه مثلا اصلاحات ارضی کردن در خراسان، خیلی از قسمت های خراسان که مال زمین ها مال آستان قدس رضوی، اصلاحات ارضی نکردن چون اونا گفتن مال امام رضاست دیگه، بیچاره دهقان ها مجبور بودن کمه مثلا عرق بریزند و اینها به آستان قدس رضوی چی بدن. امکانات واقعا عظیمی این اوقاف و اینها دارن. اگر این طوری هسته، چرا نبایستی به اصطلاح از همین اوقاف فلان صرف به اصطلاح تأمین اجتماعی عمومی بشه؟ جالبه که حتی اگر به اسلام اعتقاد داشته باشیم، همون که اشاره کردم در قرآن، واقعیت اینه که در قرآن نه تنها به اصطلاح گفته میشه که حق به اصطلاح زکات همیشه بلا فاصله بعد از نماز عبادت بلا فاصله زکات رو میاره، حتی روزه فلان اصلا نیست، هیچ وقت نمیگه مثلا اول به اصطلاح چیز بعد زکات. بعد علاوه بر این در قرآن اصلا رسما پذیرفته شده هست چیز موارد استفاده از زکات، یعنی مالیاتی که میدن و فلان اینا کجا هست. جالبه. و این درآمدهای مذهبی که فلان حالا اینا میخورند و اینا، یک مورد حتی نیست که اینها بگن که برای ترویج اسلام اونا رو خرج کنید، اصلا چه چیزی نیست. عوضش به اصطلاح پیرها هستن، از کار افتاده ها هستن، یتیم ها هستن، نمیدونم در راه مانده ها هستن. قدیم در راه ماندن که یک مصیبتی بود دیگه، که فلان اینا مسکن و فلان، حتی قرآن هستن یه عالم راجع به اینا. اینا همه اینها رو کنار گذاشتن، غالب این پول ها رو صرف به اصطلاح خیلی کلمه واقعی که در ایران میگن ملاخور کردن، واقعا ملاخور میکنن اینها رو. یعنی به جای این که به مردم کمک کنن، حتی طبق مقررات خود اسلام که در قرآن هم اومده، عمدن اینا را مثال میزنم تا اینکه بگم اینا دروغ میگن. حتی چیزهایی که تبلیغ میکنن، موعظه میکنن، اعتقاد ندارن، ملاخور میکنن دارایی های کشور ما را. مثلا این همه زمین، این همه امکانات چرا باید در دست ملاها باشه؟ چرا نبایستی به تأمین اجتماعی به پایینی ها اختصاص پیدا بکنه؟ حتی مثلا در اصل به اصطلاح 29 قانون اساسی، چون که اونجا آوردن شمردن که تأمین اجتماعی چیا رو شامل میشه فلان و اینها، از به اصطلاح در راه ماندگان هم اسم بردن. وقت در دنیای امروز کسی در راه مانده نیست که، اینو اونجا آخوندها چه قانون اساسی رو می نوشتن، در واقع خواستن از قرآن بیارن بگن ما اینا رو قبول داریم، و حالا زدن زیرش. دقت بکنید این مسئله خیلی حیاتیه که به نظر من رابطه بزلاتیز که آدم هایی که میگن ایران کشور هنوز دنیای سومیه، تأمین اجتماعی نداره فلان، در واقع میخوان درآمدهای عمومی ایران رو بزلات، ثروت ایران رو صرف سرمایه گذار تزریق بشه به سرمایه داران یا به اون راندخارهایی که از طریق اونها مثلا دارم. میدونیم که هر سال یه عالم پول ارز از ایران خارج میشه، کجا هیچ معلوم نیست، و اینها حال که از طریق اینها میشه ساختمان سازی گسترده بشه به اصطلاح بچه های بهداشت ایران. حالا مثلا در ایران پزشکایی هستن که حتی در اروپا هم واقعا در مقایسه باتیس بسیاری از پزشکای ما پیش رفتن. چرا اینها رو به اصطلاح کمک نمی کنید که مثلا یک سیستم بهداشت واقعا کارآمد ایجاد بشه؟ یا بچه ها میبینید که مثلا کودکان کار که میگن، کودکان بخش بزرگی از کودکان ما حتی در مدارس ابتدایی هم نمیتونن درس بخونن، چون مجبورن برای اینکه خانوادهشون زندگی به اصطلاح بتونه زندگیشون ادامه ده کار کنن. خب اینا را چطوری شما میخواهید به اصطلاح توجیه بکنید؟ امکان نداره. درآمدهای ایران کشوری با امکانات وسیع و میشه. به علاوه یه نکته هم که باعث توجه کرد، بعضی ها که میگن ها لازم داریم اقتصادمون رو سرمایه گذاری بکنیم و فلان، ببینید باز تولید نیروی کار یعنی انسان مهمترین بخش سرمایه گذاری در اقتصاده. یعنی در جامعه ای که نیروی کار با سواد باشه، مهارت داشته باشه، سلامت بزلاحی داشته باشه، بزلاح مریضی و اینها گسترده نباشه، این جامعه امکانات جهش اقتصادی بالاتری داره. حتی با منطق اقتصاد سرمایه داری هم در نظر بگیرید، ایران ما واقعیت اینه که احتیاج داره که به سرمایه گذاری روی ایرانی ها، مخصوصا ایرانی هایی که رنج میبرن از نداشتن و از فقر و از فلاکت.
بله، راک شارگونی، شما خیلی خوب و با دقت جواب این سوال چهارم من رو دادین. حالا میخوام بپرسم که شما رابطه تامین اجتماعی فراگیر با برنامه سوسیالیستی یا برنامه دوران گذار رو چگونه میبینید؟
ببینید خود برنامه به اصطلاح تامین اجتماعی همون که اشاره کردم، مثلا در اروپای غربی هم به اصطلاح پیاده شده دیگه، خیلی نمیخوام بگم ایدئال هنوز، نه خیلی چیزها هست که و مدام هم حمله میشه، اشاره کردم دیگه. این یک جنگیه که دو طرف هی میخوان، اینها میخوان به اصطلاح جلو ببرن، اونها میخوان که به اصطلاح عقب برانن دیگه، فلان و اینها. مسئله که هستش اینه که در به اصطلاح تامین اجتماعی به اصطلاح ضرورتا حالا دیگه بعد از این مبارزات طبقاتی که اتفاق افتاده، تامین اجتماعی ضرورتا اگر برخوردار بشن همه مردم ازش، ضرورتا سوسیالیسمی در کار نمیشه. مثلا در انگلیس، در آلمان، در سوئد، در دانمارک، فلان و اینا، میدونیم کشورهای سرمایه‌داری هستند دیگه، ضرورتا تأمین اجتماعی به اصطلاح سوسیالیسم نیست. منتها در ایران ما، مخصوصا در این مرحله که هستیم، ما داریم به اصطلاح علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم و میجنگیم، برای همونطور که اشاره کردم سازمانیابی پایینی ها اهمیت حیاتی داره که روی تأمین اجتماعی به اصطلاح متمرکز بشیم. این به معنای نیست که حوزه های دیگر رو به اصطلاح، یعنی این اولا که به اصطلاح سوسیالیسم خواهد بود، نه، ولی نیروی کار و نیروی زحمتکشان رو میتونه توانا بکنه که در مبارزات طبقاتی برای پیشبرد به اصطلاح خواسته های دیگر سوسیالیستیشون جلوتر برن. توجه داشته باشیم که سرمایه‌داری یک سیستم ارگانیکه، یه سیستمیه که اگر از یه جایی به اصطلاح تعرض بشه به اصطلاح اون همه توانی سرمایه، یواش یواش تناقضاتی در داخل سرمایه شروع میشه و امکانات پیشروی به وجود میاد. این رو مثلا مارکس حتی اون زمان مطرح کرده. به این خاطره که در ایران که ما میجنگیم حالا و همونطور که من اشاره کردم، یک استراتژی در واقع مشخص در شرایط کنونی ایران برای مقابله با جمهوری اسلامی و براندازی اون لازم هست که قبل از همه روی استراتژی روی اون حلقه تأمین اجتماعی متمرکز بشیم، بعد اون یکی ها را چه بکنیم. خود تأمین اجتماعی خواهناها باعث خواهد شد که یک سلسله تغییرات دیگری اتفاق بیفته، منتها اونها رو آیا مثلا دولتی کردن بقیه اقتصاد و فلان، همین الان اقتصاد ایران بخش اعظمش دولتی، حتی بعضی هاشون که دولتی هن حتی در دست دولت هم نیستن، در دست ولی فقیه هستن دیگه، گفتن این که حالا دولتی بکنید مهمل گفتن میشه در شرایط مشخص ما. ما احتیاج داریم قبل از همه زندگی مردم ایران در پایین که اکثریت مردم ایران هستن بهبود پیدا بکنه، روی این متمرکز بشیم. مسئله این که بعد از این که جمهوری اسلامی افتاد اینا را انداختیم چه کار بکنیم، واقعیت اینه که خیلی از مسائلی که در واقع اینها قبضه کردن، حالا در دست ولایت فقیه، همون که گفتم اوقاف، نمیدونم نهادهای مختلف، آستانه ها فلان هستند و اینها، احتیاج هست که همه اینها رو بعداً دوباره برگردونیم به یک اقتصاد سالم که بتونه واقعاً در دست دولت منتخب مردم به اصطلاح متمرکز بشه همه اقتصاد کشور. و این به اصطلاح مسلمه که بعداً اون قدم‌های بعدی بعد از جمهوری اسلامی اگر می‌خواهیم برای سوسیالیسم به اصطلاح مبارزه کنیم، که ما چنین چیزی رو اگر نخواهیم دیگه هویت سوسیالیستی نداریم، لازمش این است که هی تلاش بکنیم و به اصطلاح جریان به اصطلاح اقتصادی رو به سمتی برانیم که در وهله اول مردم بتونن وضعیتشون رو بهبود بدن و اقتصاد رو هم حتی بعد از جمهوری اسلامی که برمیگردونیم و بدون کنترل اونها در واقع گذار به سوسیالی مثلا امکان ناپذیر است، همه اونها رو باید پیاده بکنیم که خواسته هایی که ما داریم. منتها این یادمون باشه که از قبلا هم که صحبت را میکردیم میگفتیم که این در واقع استراتژی ما برای شرایط مشخص کنونیه، نه که استراتژی برای مراحل بعدی و فلان. استراتژی سوسیالیستی یک چیز جامعیه که بایستی جلو بره. استراتژی مرحله ما خانواده‌ها اگر روی تامین اجتماعی قبل از همه متمرکز نشه، عملا راه به بیراه، به اصلاح به بیراه میفته. چون مسئله گفتن این که مثلا اونو دولتی بکنید، اونو خصوصی. حالا خیلی از دولتی ها اصلا بدتر از خصوصی ها هستند در ایران. واقعیت اینه که ملخور میشن دیگه. بنابراین صحبت کردن از که در دست دولت باشه، در دست خصوصی باشه، بلا. مثلا ببینید اصل 44 قانون اساسی میگه که در واقع بخش اعظم اقتصاد ایران از جمله در نفت و خیر و غیره باید در دست دولت باشه. حالا با یه فرمان خامنه همه اینها رو درست وارونه کرد، همه اینها رو. مثلا ببینید مخابرات چه شرکت عظیمیه در ایران، داده شده به سپاه. سپاه چطوریه که خصوصی شده ها ظاهرا از دست دولت خارج کردن، دادن دست مخابرات. حالا صحبت کردن از این که مثلا خصوصی دولتی بشه، حالا در دست سپاه دیگه، مدار خصوصی شده، خصوصی میگن دیگه خودشون. حالا بنابراینه که ما بایستی قبل از همه مسئله اقتصاد رو روی این که بهبود شرایط زندگی زحمت کشان بالا به حاصل بشه متمرکز بشیم، در قدمهای بعدی طبیعتا اون یکی ها رو جلو خواهیم.
بله رفیق شالونی، من دیگه سوالی ندارم. میگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین برای جنبندی بفرمایید.
توجه داشته باشیم که اگر، فقط این رو بگم که اگر سازماندهی زحمت کشان میخواهیم، زحمت کشان همهشون کار چه ضرورتا نمی کنن. بعضی هاشون بازنشستن، بعضی هاشون بچن، بعضی هاشون نمیدونم مریضند و فلان و اینا. تمام هم مسئله قضا نیست که بهداشت است، نمیدونم درمان هست، فلان هست، بعد آموزش بچه هاشون هست، مسکن هست. مسکن اصلا در ایران مسئله واقعیه. اگر ما به اصطلاح روی اینها متمرکز نشیم، واقعیت اینه که اقتصاد ایران راه به جایی نخواهد بود. و اگر روی اینها متمرکز نشیم، بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان رو چه در محله های کار و چه در محله های زیست نمیتونیم سازمان بدیم، نمیشه سازمان یابی اونها رو پیش برد. ولی وقتی که همون که اشاره کردم سازمان بزلا این مسائل مطرح بشه، خانه‌ها سازمان یابی پایینی ها شتاب پیدا میکنه و قدرتی به وجود میاد که نمیتونن اونها رو سرکوب کنن. این مسئله خیلی حیاتیه.
بله خیلی ممنون از حرفای خوب و پر دستاوردتون رفیق شالونی.
نباشید، خسته نباشید.
خیلی ممنون، خسته نباشید. بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. ما در برنامه‌های آینده چالش بحث استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران رو با رفیق محمد رضا شالونی ادامه خواهیم داد. امیدوارم که در هفته‌های بعدی ما رو همراهی کنید.